الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ایام سبوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند متعال تأجیل در امر فرج مولا و آقامون امام زمان رو نزدیک بفرماید و انشاءالله دشمنان ما به خصوص رژیم صهیونیستی رو نیست و نابود بفرماید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم جناب آقای دکتر رحمی و جناب آقای دکتر ابراهیمی و همچنین عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که ما را از طریق فضای مجازی پیگیری میکنن. بحثی که امروز قراره که در خدمت اساتید محترم باشیم در ارتباط با اینه که تهدید به طور رو رهبران دینی از منظر فقه و حقوق بین الملل چه حکمی داره. این بحثی است که انشالله هست اساتید محترم هم استفاده میکنم. من ابتداعا یه مقدمه در این بحث مطرح کنم، بعد ادامه بحث رو در خدمت اساتید محترم هستیم. خب این بحث به دنبال حرف سخیف رئیس جمهور امریکا در حقیقت مطرح شد که مسائلی رو در ارتباط با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد و در پی او فتاوای مراجع اعزام تقلید رو داشتیم که مباحثی رو مطرح کردن. به نظر رسید که به لحاظ فقهی و به لحاظ مباحث حقوق بین الملل این مسئله بررسی بشه تا انشالله حکم مسئله بهتر و بیشتر هم روشن بشه. مقام معظم رهبری دو جایگاه ویژه دارد که از هر دو جایگاه باید مسئله بررسی بشه. جایگاه اول اینه که ایشون یه مرجع دینی هستن و مرجعیت در جامعه شیعی بزرگترین رکن اجتماعی در عصر غیبت امام معصومه و این یه جایگاه بسیار عظیمی است که به هر حال صرف نظر از رهبری سیاسی که ایشون دارن، این مرجعیت دینی ایشون سبب میشه که این شخصیت حقوقی و جایگاه علمی و دینی ایشون محترم باشه، هم برای مقلدین ایشون و هم برای کل جامعه شیعی و همچنین کل مسلمان. این یه جایگاه مقام معظم رهبری است که تعرض یا تهدید ایشون از این جهت مورد بررسی است. جایگاه دوم اینه که ایشون رهبر سیاسی کشور مستقل هستند و تهدید ایشون تصریحاً یا تلویحاً تبعات تهدید یک رهبر سیاسی کشور مستقل رو داره. پس اگر کسی شخصیت ایشون رو تهدید کنه، در حقیقت به دو جایگاه حقوقی تعرض کرده است که تعرض به این دو جایگاه حقوقی جای بحث و صحبت داره. کما اینکه این بحث رو هم از منظر حقوق بین الملل و اسناد حقوق بین الملل میشه بررسی کرد و هم از منظر فقه امامیه که از منظر فقه امامیه تهدید و خلاصه اینکه کسی بخواد مسئله رو در ارتباط با ایشون مطرح بکنه چه حکمی داره. من ابتدا از منظر حقوق بین الملل یه اشاره بکنم، بحث رو اساتید تکمیل میکنن. از منظر حقوق بین الملل هم سه تا مسئله میشه نسبت به این مسئله مطرح کرد. مسئله اول اینه که به لحاظ اسناد صرف تهدید یه رهبر سیاسی یا یه رهبر دینی در اسناد حقوق بین الملل چه مسئله برای او منعکس شده، ممنوع شده، نشده و آیا این مسئله مجاز مجاز نیست. این موضوع اوله. موضوع دوم اینه که نهادهای بین المللی در برابر این اقدام چه وظایفی دارند. یعنی بعد از اینکه ثابت شد که تهدید یه رهبر دینی و سیاسی از منظر حقوق بین الملل کار ممنوعی است و بعد ببینیم خب حالا چه وظایفی نهادهای بین المللی در ارتباط با این امر دارن. اینم مسئله دوم. اما مسئله سوم عبارت است از اینکه خود کشور و مردم و ملت و دولت ایران چه حقوقی ذاتی یا چه حقوقی به صورت قراردادی در ارتباط با این تهدید برای اونها محفوظ و وجود داره. این سه منظر در مباحث حقوق بین الملل وجود داره. پس اساسا این کار ممنوعه یا ممنوع نیست؟ دوم اینه که نهادهای بین المللی در برابر این اقدام چه وظیفه‌ای دارن؟ و سوم اینه که ما چه حقوقی برای خودمون در این رابطه وجود داره. حالا من نسبت به موضوع اولش نکاتی رو عرض میکنم، تکمیل مباحثم با سایر اساتید. اما نسبت به این که تهدید یه رهبر سیاسی یا یه رهبر دینی به لحاظ حقوق بین الملل چه جایگاهی داره، باید بگیم که با اصول بنیادین حقوق بین الملل این مسئله سازگاری نداره. با اون چه که ما از منشور استفاده میکنیم، از میثاق استفاده میکنیم و حتی با اون چه که از اساسنامه دیوان، اساسنامه روم استفاده میشه، با اصول بنیادین حقوق بین الملل این مسئله سازگاری نداره. علاوه بر این، با توجه به این که در بند 4 ماده 2 منشور این مسئله ذکر شده که کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد. بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل این مسئله رو مطرح میکنه که از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی، که تهدید یه رهبر سیاسی کشور مستقل مثل ایران این خودش در حقیقت تهدید استقلال سیاسی اون کشوره. حالا اینکه در بعضی از اظهارات مقامات مختلفشون بحث تغییر رژیم و امثال اینها مطرح شده بماند، ولی نفس این که میخوان رهبر ما رو تهدید کنن، این تهدید علیه استقلال سیاسی است و این بر اساس همین بند 4 ماده 2 منشور ممنوع است و این کار رو نباید انجام بده. در میثاق هم، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در بند 2 ماده 20 این مسئله مطرح شده که هر گونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است، که این اون بعد رهبر دینی است دیگه. پس هر گونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی، خب معلومه که حالا عرض کردم مرجعیت در عصر غیبت در حقیقت بالاترین جایگاه اجتماعی است در جامعه دینی، و اگر کسی بخواد این چنین تهدیدی رو بکنه در حقیقت اون نفرت و کینه دینی و مذهبی رو ایجاد کرده و ترغیب کرده و این در میثاق ممنوعه، میثاق سند الزام آوره و این عمل به لحاظ حقوق بین الملل یه عمل ممنوعیست. عرض کردن اصلا با اصول بنیادین حقوق بشر و بشر دوستان هم سازگاری نداره و این خودش میتونه زمین ساز از بین رفتن صلح بین المللی هم باشه، به جهت اینکه جریح دار کردن یه جمعیت کثیر با تهدید رهبر دینیشون میتونه به این مسئله هم منجر بشه. به هر حال این عمل، عمل نادرستی است، عمل شنیع است و عملی است که به لحاظ اسناد ممنوعه. خب حالا در اون دو بخش دیگه من تقریبا واگذار میکنم به اساتید محترم که مباحث رو مطرح کنن. به لحاظ فقهی هم به هر حال این خودش میتونه مثال محاربه باشه و انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. و چون میتونه مثال محاربه باشه از این جهت نه تنها اینکه عمل عمل حرام است بلکه فاعل این عمل یا مباشره با این کار در حقیقت مستحق همون مسائلی است که در آیه محاربه مطرح شده، کما اینکه در فتاوای مراجع تقلید عظام هم این مسئله وجود داشت. انشاءالله استفاده میکنیم از محضر اساتید مختلف. حالا من در پایان باز یه بخش های دیگه ای رو از مباحث فقهی مطرح خواهم کرد. صلواتی ختم کنید.
آقای دکتر رهایی، استفاده کردیم از محضر آجای درایتی با مدت 40 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستید، مطالبتون استفاده میکنیم.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تعالی من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. تسلیت ایام فوتبالی ابو عبدالله الحسین علیه السلام و خانواده و یاران پاک ایشان و تسلیت شهادت سرداران، دانشمندان و مردم ایران عزیز به محضر حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک پیروزی سپاه اسلام علیه تعدیگرانی چون نظام صهیونیستی. همینطور که فرمودن مسئله تهدید مقام معظم رهبری دامت برکاتو از سوی ترامپ یا سایر مقامات دولتی بین المللی از دو حیث قابل بحث است. یک، از دیدگاه حقوق بین المللی که دولت ها اون رو پذیرفتن و الزام آور می دانند، و دوم از دیدگاه فقه اسلامی. سعی می کنم به طور خلاصه این دو بحث رو با توجه به فتاوی مراجع عظام ازشون عرض بکنم و دیدگاه خودم رو ارائه. همونطوری که فرمودن از دیدگاه حقوق بین الملل ممنوعیت تهدید یک رهبر دینی چه مرجع اسلامی و چه رهبر اسلامی به معنای خاصش از هر دو حیث مسئله است بداهتا ممنوع. این ممنوعیت رو در حدود 12 عنوان من براش ادله ذکر کردم که برخیش رو خدمتتون عرض میکنم. سعی میکنم اونها رو دستبندی بکنم از دیدگاه حقوق بشر بین المللی، از دیدگاه حقوق توسل به زور، از دیدگاه حقوق بشر دوستانه و بالمحال حقوق کیفری بین المللی و از دیدگاه حقوق دیپلماتیک و کنسولی. از دیدگاه حقوق بشر موضوع حقوق بشر شخص حقیقی است. ادیان موضوع حقوق بشر نیستند مگر به تبع توجیهی که عرض می‌کنم. و این توجیه در تحلیل فقهی مسئله هم قابل توجه است و اون این است که رهبران و عالمان دینی جلوه تام هویت ادیان و پیروان آنها هست، یعنی جزئی جدا ناپذیر از پیروان و به ویژه مسلمانان و شیعیان است رهبری و مرجعیت. همچنان که در حقوق بین الملل مدرن وطن امری است آمیخته با هویت اشخاص، به طوری که توهین به وطن یک فرد توهین به آن شخص تلقی می شود. بنابراین مبنا یک در حقوق بشر چنان که در ماده 18 اعلامیه جهانی، در ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است، تعرض به آزادی دینی و اعتقادی اشخاص و باورها و عواطف اعتقادی میلیونها انسان تلقی میشه. مقام معظم رهبری حفظه الله و مراجع عظام دامت برکاتهم اینها فقط اختصاص به ایران ندارند. مقلدین ایشان در تمام کره زمین وجود دارند. تهدید به اونها، تهدید حق آزادی دینی اونهاست، به بیانی که در جای خودش ذکر شده و حقیر در کتاب آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل این رو مسلم و مستند کرده. دوم، تهدید به موجودیت پیروان یک مذهب است. چرا؟ این مسلم است و در ماده یک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده یک میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حق تعیین سرنوشت دارد. مردم یک کشور حق تعیین سرنوشت خودشون رو از باب نوع نظام، حاکمیت و رهبری نظام و سلطه بر منابع طبیعی دارن. و تهدید رهبر یک کشور در حقیقت عدم شناسایی حق تعیین سرنوشت یک مردم است. مردم رهبری رو بر اساس قانون اساسی برگزیدن و حق سرنوشت خودشون رو، تعیین سرنوشت خودشون رو اعمال کردن. بنابراین تهدید به رهبر، تهدید به اراده یک مردم و حق تعیین سرنوشت است. سوم، تهدید رهبری و مرجعیت و فردی که هر دو عنوان رو جامعه است، تهدید به رواداری دینی و تنوع مذهبی در عرصه جهانی است که از مسائل مسلم و پذیرفته دنیاست. امروز شما شاهد این هستید که نهادهای مهم حقوق بشری، حقوق بشر دوستانه در پی اثبات نقش رهبران دینی در ایجاد رواداری دینی و اجرای قواعد حقوق بشری هستند و تهدید اونها در حقیقت مانع از این رواداری و تنوع مذهبی است. همینطوری که تصریح فرمودن، نکته چهارون در حقوق بشر این است که به صراحت ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان محدود می شود به بیانی که یا رفتاری که ایجاد تنفر مذهبی می کند. به تعبیر انگلیسیش hate speech. هیچ شخصی و هیچ نهادی نمی تواند از کلماتی استفاده بکنم، یا فیلمی یا نمایشی استفاده بکنم که نتیجه اون ایجاد تنفر مذهبی است. و پنجمین نکته در حوزه حقوق بشر این است که مسلم است هم در حقوق بشر، هم در حقوق بشر دوستانه، به خصوص حداقل‌های حقوق بشر دوستانه مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 حقوق بشر دوستانه که حکم به قتل یا تهدید به قتل خارج از نظام قانونی و بدون حکم دادگاه، به تعبیر اکستراجودیشال، این از موارد مسلم تخلف از حقوق بشر و حداقل‌های حقوق بشر دوستانه است و کاملا ممنوع است و جامعه جهانی نسبت به اون حساسیت زیادی داره. در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل ذکر شده است. دومین دیدگاه از دیدگاه حقوق بشر، حقوق بین الملل، ببخشید، حقوق کاربرد زور است، حقوق مخاصمات است و حقوق مبتنی بر منشور که اشاره فرمودن از چند باب تهدید مقام معظم رهبری و مراجع سالب صلح و امنیت بین المللی و ملی و مانع توسعه روابط دوستانه میان ملل است که از اهداف منشور مندرج در ماده 1 منشور و ماده 2 منشور است. به علاوه این تهدید مخالف با اصل عدم تبعیض و تساوی دولت‌ها در منشور است. یک رئیس جمهور یک کشور هیچ حقی ندارد در حاکمیت کشور دیگر مداخله بکنه و او رو کمتر از خودشون بدونه و او رو مورد تهدید و توهین قرار بده، که این هم در بند 2 ماده 2 منشور ملل متحد ذکر شده است. نکته بعدی مخالف است با بند 3 ماده 2 منشور و بند 4 ماده 2 منشور، یعنی کشورها باید اختلافات بین المللی رو از طریق مسالمت آمیز حل و فصل کنند. و همونطوری که خوندن بند 4 رو، بند 4 هر گونه توسل و تهدید به‌زور رو و قدرت نظامی رو علیه تمامیت ارضی، حاکمیت یک کشور یا به هر طریقی که در تعارض با اصول و امنیت باشه ممنوع میکنه، که این از قواعد آمره بین المللی است و به تعبیر رأی دیوان دادگستری بین المللی در قضایای متعددی از جمله دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا، این مسئله ممنوعیت توسل به زور یا تهدید توسل به زور یک کورنرستون و یک مبنای اصلی حقوق بین الملل است که امثال ترامپ و نظام صهیونیستی در حقیقت بند 4 ماده 2 رو هدف گرفتن و میخواهند نظام بین المللی مبتنی بر منافع رو به جای نظام بین المللی حاکم و مبتنی بر تساوی کشورها و ممنوعیت توسل به زور در حقیقت جای بگیرد. از دیدگاه حقوق بشر دوستانه ببینید، یکی از مواردی که در حقوق بشر دوستانه ممنوع است، چه در زمان جنگ چه در غیر جنگ، تهدید یک ملت است به خطر، به ترور. و بی تردید رهبر یک کشور که تهدید میشه، ملت مورد تهدید باشه، مرجع یک مجموعه دینی که مورد تهدید واقع میشه، پیروان او مورد تهدید واقع میشه، و ایجاد رعب در بین ملت ها حتی در زمان جنگ از قواعد مسلم و ممنوع حقوق بشر دوستانه است که بذاره خودش باید توضیح داده بشه. به علاوه در حقوق بشر دوستانه ترور و قتل خارج از سیستم قانونی به تعبیر حقوق بشر گذشته اساسینیشن محسوب میشه که امروزه به اون ترور میگیم و هیچ نهادی نمیتواند متوسل به این عمل بشه یا تهدید به این عمل بشه. جالبه ما در قرن 19 در خود همین آمریکا کد لیبر رو داریم. کد لیبر یعنی مجموعه قوانین ناظر بر جنگ که آقای لیبر که از فرماندهان نظامی و دانشمندان حقوقی آمریکایی بوده اون رو ذکر کرد. و جالب است طبق فرمان آبراهام لینکلن این کد لیبر جزء قواعد آمریکا محسوب میشه. اگر این کد لیبر رو ملاحظه بکنید در بندی از اون ذکر میکنید که تهدید به ترور یا جعل جایزه برای کشتن یک فرد گرچه این فرد رهبر یک کشور نباشه این رو بربریت تعبیر میکنه ازش، بازگشت به نظام پیشاحقوقی ازش تعبیر میکنه. در حقیقت آقای ترامپ بر خلاف قواعد مسلم آمریکا هم مرتکب عملی شده که در صحنه حقوق آمریکایی هم او بربریت ازش تعبیر میشه و همینطور در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دوستانه دیگر که به جای خودش باید به تفصیل صحبت میشه. دیدگاه بعدی دیدگاه حقوق و روابط دیپلماتیکه. همه ما میدونیم اونهایی که اندک آشنایی با حقوق بین‌الملل دارن این است که رهبران یک کشور و مقامات عالی رتبه یک کشور دارای مسئولیت قضایی و اجرایی هستند. یعنی اینکه حتی اگر این افراد مرتکب جرمی بشن از دیدگاه یک کشور گرچه این جرم سنگینی باشه اون کشور نمیتواند محاکمه کنه رهبر یک کشور یا مقام عالی رتبه یک کشور یا اگر حکمی دادگاهی صادر کرده علیه او اعمال کنه. این اصل اولی است. خب این مسئله به طریق اولا اثبات میکنه که وقتی شما مسئولیت داره یه رهبری یقینا به طور اولا نمیتونه تهدید به قتل کنید بدون حکم هیچ دادگاه معتبر بین‌الملل. یه مسئله مسلمی است. و جالب است مسئله جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی در کنوانسیون نیویورک آمده که دولت ایران و دولت‌های طرف عضو او هستند. اما بحث دیگری که مطرح است آثار مغزی حالا حقوق بین‌الملل نقش دارد که بر اساس حقوق بشر دوستانه و تضمین حقوق بشر دوستانه در حقوق بین‌المللی دیفرنسیل به تودیش نیست بهتر میرسه چه بر اساس حقوق بشر چه بر اساس حقوق منظومه و چه بر اساس حقوق کاربردی. آثار مغزی چیه؟ یک وظیفه دولت خاطی مسلم است چنانکه در فرد کمیسیون حقوق بین‌الملل در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت ها آمده و جز حقوق عرفی قضیه هست در رویه که دولت که مرتکب نقض قواعد نظام آور حقوق بین‌الملل میشه دارای مسئولیت بین‌الملل. یعنی باید چکار کنه؟ یک باید تخلف خودش رو قطع کنه یه مرتکب چنین تخلفی نشد. دو باید جبران بکنه به طوری که دست حقوق بین‌الملل هست باید جبران بکنه. انواع جبران حداقلش این است که رئیس دولت آمریکا بیاد و علناً عذرخواهی بکنه و تقاضا بکنه از مقام معظم رهبری
عنوان رهبر ایران و مردم ایران که این تخطی رو مورد عرف قرار بده و آثار اون رو جبران بده. اما وظایف دولت ها در قبال این تهدید چیست؟ یکی در بحث دولت ایران است. دولت ایران بر اساس حقوق بین الملل حق داره در مقابل این اقدام و این تهدید اقدامات مجاز حقوق بین المللی رو انجام بده که تعبیر ازش میشه به اقدامات متقابل کانتر میجرز، که این اقدامات البته نمیتواند توسل به زور بدون تعدی دشمن باشه، ولی از راه‌های متعددی ایران میتواند به این مسئله تمسک بکنه و مانع بشود از اینکه این عمل تکرار بشه. مسئله رو در نهادهای بین‌المللی میتونه پیگیری بکنه، در صورتی که صلاحیت دیوان مثل عهدنامه مودت که مشترک بین ایران و آمریکا بوده و در دعاوی قبلی در دادگستری بین‌المللی مطرح شده است، ایران میتونه اون رو پیگیری. وظایف دولت‌های دیگه چیه؟ ماده یه که منشور می‌فرماید که دولت‌ها نه تنها نباید متوسل به زور بشوند در روابط بین المللی و تهدید به زور داشته باشند، بلکه نمیتوانند کنار بنشینند. باید دولت‌ها اقدامات مثبت بکنند در حفظ صلح و امنیت بین المللی، که حفظ صلح و امنیت بین المللی در بنده یک ماده یک منشور میگوید دولت‌ها اقدامات جمعی مؤثری رو انجام بدن برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی. همچنان که در ماده یک مشترک کنوانسیون‌های 1949 حقوق بشر دوستانه، دولت‌ها علاوه بر این که موظف هستند از قواعد حقوق بشر دوستانه تخطی نکنند، موظف به تضمین اون هم هستند، که در رأی دیوان دادگستری بین المللی در سال 2004 در قضیه دیوار حائل در رأی مشورتی خودشون به صراحت دیوان دادگستری فرمود که دولت‌ها موظفن به تمام ابزار قانونی در نقض قواعد بین المللی تمسک بکنن و دولت خاطی رو مجبور بکنن که از خطای خودشون برگردن. و همینطور در اسناد حقوق بشری، در حقیقت قواعد حقوق بشری قواعد ارگاومنس، یعنی مسئولیت برای همگان میاد و دولت‌ها موظفند تخطی از قواعد حقوق بشری رو، به خصوص دولت‌های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به صراحت این دیدگاه آقای ترامپ علیه و خلاف این میثاق هست، موظفن بر اساس ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اقدام. وظایف مسلمان‌ها چی هست؟ مسلمان‌ها و دولت‌های اسلامی میدونن که تهدید یک رهبر دینی به قتل یا یک مرجع اسلامی به قتل یا هر اقدام ناپسند دیگری تهدید اسلام و مسلمین است و مراجع دینی در حقیقت دنبالگیر پیامبر اسلام و ائمه اطهار هستند و ما موظف هستیم به توقیر و احترام ائمه دینی خودمون. دولت‌های اسلامی باید در این زمینه بر اساس شرع مشترک خودشون متفق بین شیعه و سنی به دنبال این باشن که توهین به اسلام رو بر نتابند و علیه او اقدام. و همینطور بر صاحبان ادیان واجب است توهین به یک دین، به خصوص صاحبان ادیان توحیدی، توهین به مراجع دینی رو بر نتابند و الا در حقیقت دین در صحنه بین‌المللی مورد تعرض قرار میگیره که در جای خودش تحلیل باید بشه. اما آخرین بحث وظایف نهادهای بین‌المللی. شورای حقوق بشر موظف است این نقض شدید حقوق بشری رو پیگیری بکنه و دولت آمریکا رو محکوم بکنه و چه بسا موظف هست طبق رویه قبلی خودش برای این مسئله گزارشگر ویژه قرار بدهد، همچنان که در مرزهای اسرائیلی هم این وظیفه بر این نهاد بوده است. کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی هست، موظف است به دولت آمریکا اخطار بده و این نقض رو به اون بیشتر بکنه و دولت آمریکا بر اساس خود میثاق که دولت آمریکا و دولت موظف است پاسخ قانع کننده عطا کنه. کمیته صلیب سرخ بین المللی به عنوان نهاد بین المللی ناظر بر قواعد حقوق بشر دوستانه چنین وظیفه‌ای دارد. دبیر کل موظف است به محکوم کردن این اقدام. دبیر کل که کوچکترین مسئله رو تذکر میده به دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران در این مسئله بسیار کوتاهی کرده است و نهادهای دیگر در حوزه صلاحیت خودشون موظف هستند این مسئله رو پیگیری. این 14 نکته نکاتی بود که بنده به اجمال عرض کردم در این وقت هم. اما بریم سراغ فقه ببینیم چی. فقه از دو منظر این مسئله در فقه سنتی قابل بحث است و در فقه بین الملل یک مکملی ما بر این مسئله. حقیقت سالهاست این فقه بین الملل رو در اون تدریس درس خارج فقه هم. یکی بحث محاربه است که مراجع ازام فرمودن و با تیزبینی تعبیر کردن در حکم محاربه است و آثار این حکم رو در سه یا دو بند حضرات آیات ازام مطالب شیرازی و نوری همدانی دامت بر ما ذکر کرد و دوم از دیدگاه بحث ترور است. به تعبیر فقهی ما فتح یا اقتیال، اقتیال با قیم. یه مقدمه ای رو بعد از و اون مقدمه این است که امنیت مردم و امنیت سرزمینی از مسائل بسیار مهم در فقه اسلام است و امام و رهبر در فقه اسلامی دارای بالاترین حق و حقوق هست بر عهده مرحوم. مرحوم علامه حلمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب وزین منتها اینچنین میگوید در باب حقوق میفرماید اعظمها حق الامام فی التزام طاعه الذی یتم بهی نظام و نوع الانسان. حق رهبر بر مردم از عالی ترین حقوق هست به مسلمان ها در صورتی که حقوق رهبر به هر طریقه نقض بشود باید در مقابل نقض حق رهبر اقدام به سزا بکند. این نکته را مقدمتا عرض کنم که تهدید به قتل هر فردی، قتل عادی زیدی در خیابانی امری تهدید به قتل میشه. این هم از مسائل مسلم فقه اسلامی است که تهدید به قتل معصیت قابل تعزیر است، چنان که مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی در کتاب قصاص خودشون این مسئله رو مطرح کردن و همینطور دیگر بزرگان و این رو تهدید به قتل رو فی نفسه معصیت عظیم دانستن. اما در باب تحلیل محاربه و اینکه حکم محاربه دارد مقصود چیه؟ با توجه به آیه 33 و 34 سوره مبارکه این مائده در باب محاربه که دیدگاه جامعی رو در باب محاربه مطرح و محاربه رو از دو دیدگاه شرح، یک محاربه در حقیقت یعنی عنوان جرمی که بعدها در فقه به محاربه شناخته شد، این محاربه با خدا و رسول است. دو، فساد فی الارض مسئله. در توضیح فساد فی الارض و محاربه با رسول و خدا باید بگیم یک، امنیت از مهمترین مسائلی است که در یک کشور است. در روایات متعددی از جمله تحف العقول از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند که ثلاثه اشیاء یحتاج الناس قرن الیها، سه چیز هست از مسلمات مردم یک سرزمین هست که باید سلطان اون رو، حاکم اون رو تأمین کنه: الامن، امنیت، و العدل، عدالت، و الخصم، یعنی وضعیت اقتصادی مطلوب رو باید برای مردم تأمین کنه. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرماید: شر البلاد بلد لا امن فیها ولا خصم، یا شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان. قطان به قفتات های معلق، این جمع قاتن است، قاتن یعنی مقیم. بدترین سرزمین ها سرزمین است که امنیت نداشته باشه. برای تأمین امنیت مردم، امنیت عمومی به تعبیر مرحوم آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله علیه، الامن العام، این امنیت عام رو شارع مقدس تضمین کرده است با جرم‌انگاری کردن برخی از افعال با نام محاربه مثلا، و اجازه نمیدهد شریعت که امنیت عمومی به هر طریقی مختل بشود. گرچه در روایاتی که نقل شده، از جمله روایاتی که میتونیم سندش رو معتبر تلقی کنیم از ابی سباح کنانی در کتاب کافی که روایت مشهوری است در باب محاربه، حتی اگر یه نفری شب هنگام میاد بیرون که بره به نماز صبح خودش برسه تو مسجد، کسی همراهی رو بیاد تهدید کنه یا آزاد یا اموالش رو بخواد سلب کنه. امام فرماید برخلاف فقهای اهل سنت زمان خودشون که این مسئله رو سلب لباس فقط دیدن و به قول امروز جیب‌بری تلقی کردن، امام بحث امنیت بلاد و سرزمین اسلام رو مطرح. آیه شریفه می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، حرب با خدا، اونم به فعل مضارعه یحاربون که دلالت بر حالیت و استمرار میکنه، به علاوه تعبیر به صیغه مفاعله که دلالت بر مبالغه میکنه، یعنی این عمل، عملی که شهر داده میشود، جنگ جدی است علیه خدا یعنی شریعت الهی، و رسول یعنی جایگاه رسول به عنوان حاکم اسلامی و مأمور به امور نظم عمومی، جنگ صلح و امور دیگر. دو، و یسعون فی الارض فسادا، ارض در این گونه امثله چنان که از روایات برمیاد مقصود دارالاسلام یا بخشی از دارالاسلام، اونی که ما امروز ازش تعبیر میکنیم به کشور اسلام. و فساد در اینجا با توجه به قرائن روایات یعنی سلب امنیت من. حالا این امنیت تهدید به جنگ باشه، تهدید به قتل باشد، نظام اقتصادی رو به هم بزند، یا هر مسئله دیگر، این رو خداوند جرم‌انگاری. در قرآن مسئله محاربه مسئله واسعی دیگه شده است، همطوری که عرض در مقابل دین ایستادن، در مقابل رسول و حاکمیت ایستادن، حاکمیت اسلامی، و امنیت مردم رو سلب کردن، امنیت سرزمین رو سلب کردن. در روایات ما و در فقه اسلامی آمدن این کلیت رو فرو کاستن در برخی از جرائم خاص، همچنان که شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقصود نقل میکنند که فقها در باب محاربه مختلف اختلاف دارند. فقهای اهل سنت غالبا اون رو به عنوان قطع طریق تفسیر کردند، یعنی راهزنی با زور، با توسل بود. ولی فقهای شیعه غالبا و به تعبیر مرحوم ابن ادریس در سرائر میفرماید اختلافی نیست که تشهیر و سلاح به اخافت ناس، این تعریف در حقیقت محاله باشه، یعنی توسل به زور برای این که مردم رو امنیت شناسد، اخافت الناس یعنی سلب امنیت مردم، اونم با تشهیر و سلاح. حالا تشهیر و سلاح گاهی وقتا در گذشته کشیدن شمشیر و نمیدونم نیزه و تیر و کمان بوده، امروز این است که یک رهبر دولتی که از سر تا پا دارای امکانات نظامی، این یا تهدید نظامی است رهبر یک کشور یا مردم یک کشور. ولی عرض کردم به نظر حقیقی این مسئله مصداقی کردن مسئله محاربه قرآنی است، یعنی محاربه قرآنی مسئله اهم است، ولی یه مصداق مهمش اینه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه می‌فرماید این مسئله در حقیقت محاربه دارد، المراد بالمحاربه و الافساد علامه و الظاهر هو الاخلال بالامن العام و الامن العام انما یختل به ایجاد الخوف العام و حلول این محله. این می شود حلول در حقیقت امنیت رو به هم زد. خب حالا این یک مسئله که من اینو شرح بدم، این بحث ترور هم روایات داره، وقت من رو تذکر دادم تمام شده. ببینیم ما وقتی میگیم محاربه است، همچنان که مراجع عظام در چند توضیح در چند آقای مکارم حفظه الله چهار بند آمده از شرح داره. ما نمیخوایم بگیم که رئیس جمهور یک کشور رو باید یقتل و یسلب و اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم این در حکم محاربه است، یعنی تهدید به امنیت یک کشور. و ما چون به کنوانسیون های متعددی پیوستیم و جنایات ها و جرائم رو باید بر اساس سیستم حقوق بین المللی اجرا کنیم، لذا مراجع ما نفرمودن پشت سرش که اینها رو بگیرید بکشید یا قطع دست و پا بکنید، فرمودن در حکم محاربه است. چند تا حکم برش بود؟ یک، این مسئله همونطوری که حقیر عرض کردم طبق حقوق بین الملل ضربه به امت اسلامی و حاکمیت اون هست که مطابق با بند چهار ماده دو منشور است. دوم فرمودن تمام مسلمان ها در همکاری با ترامپ در این مسئله و مسائل مشابهش مرتکب حرام می شود. سوم، کشورهای اسلامی و مردم اسلامی موظف هستند به مقابله، و چهارم این است که اگر در این مقابل مشقت هایی رو داشتن، اینها اجر مجاهد فی سبیل الله رو داشتن. و همینطور فرچ رو هم عرض کردیم، بحث دوم بحث تروره که ترور به صراحت همچنان که در منابع شیعی و سنی آمده دارد که اسلام قید الفتک است و قید الفتک است، هیچ مسلمان رو متواند به ترور متوسل بشه و چیزی که حرام است تهدید به اون حرام هم حرام است. خیلی متشکرم، حالا یه وقتی داشتم در بچه بعدی خدمتتون خواهم عرض کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر رهایی، استفاده کردیم، متشکرم از بیانات بسیار خوب و مفیدتون. یه عذرخواهی بکنم بابت این که آقای دکتر ارانی، بله بله شما صدای ما رو دارید آقای دکتر؟
آقای دکتر رهایی
صدای شما رو ندارم.
آقای دکتر رهایی
نه تلفن برنده تا راحت
من یک عذرخواهی بکنم آقای دکتر ابراهیمی، حادثه‌ای براشون پیش آمد قبل از همین برنامه، تصادفی کردن و
من صدای شما رو ندارم.
الان وضعیتشون یه جوریه که بین خوف و رجان، باید ببینیم میرسن به جلسه یا نه. فقط اگر صدا وصل بشه که ما بتونیم یک پرسش و پاسخی با آقای دکتر رهایی داشته باشیم انشاءالله. اگر دوستان سوالی دارن در مورد مطالب آقای دکتر مطرح بفرمایید که این طرف آماده بکنید انشاءالله. الان دارم وصل.
من سوالی نوشتم
آقای دکتر صدا ما داری؟
صدا هست الان آقای دکتر؟
بله بله الان صدا کنم.
اگر اجازه بدید من توی این فرصتی که صدا قطع بود عرض کردم که اگر دوستان سوالی دارن از محضر حضرت عالی مطرح کنن.
بله بفهم
سوالی من
نوشتم. میشه؟ یه صحبت مکتوب مطرح کردم.
بفرمایید حال مکتوب بفرمایید تا یکی از دوستان مطرحی دارم
بعد در خدمت آقای میسم مجیدی مطرح فرمودن امید است این گونه جلسات به شکل مناظره هم برگزار شد. آنها در مجالس بین المللی بهانه آوردند که 45 سال است دو رهبر ایران ما را تهدید کرده و شهرداری تهران هم حدود دشمن نابودی اسرائیل گذاشته. بفرمایید چی جواب. سوال خوبیه. میخوای سری تهدید یک رهبری که دولتش دولت جنگ طلب نیست و در حال جنگ نیست با تهدید نظامی که دائما در حال جنگ با اسلام و مسلمان ها بوده و اون رو تهدید کرده اون مقایسش کلاس من. دولت آمریکا در زمان تهدیدی که ترامپ داشت هیچ گونه جنگی ایران علیه دولت آمریکا نداشت، هیچ گونه اشغال سرزمینی نداشت. ترامپ بدون مرتکب دو عمل خلاف شده، در بین عملهای خلاف دیگرش دو عمل قابل توجه، یکی بحث تهدید رهبری است که این تهدید به تروره و مردوده، دوم بحث حمله به تأسیسات اتمی و انرژی هسته‌ای ایران است و ورود به سرزمین ایران یعنی تجاوز. دولت اسرائیل اگر تهدید می‌شود در حقیقت در زمان جنگ است و تهدید دولتی که جنگ کرد، دولتی که در حال جنگ هست طرفین همدیگر رو تهدید می‌کنند، اصلا اقتضای جنگ. بنابراین اینکه دولت ایران علیه دولت اسرائیل که به هر بهانه‌ای به دولت‌های اسلامی تاخته است، فلسطین رو اشغال کرده، دو بخش فلسطین رو که خودش مجاز شمرده و جامعه بین‌المللی اون رو پذیرفته، یعنی نوار غزه و کرانه باختری رود اردن رو مورد تعدی قرار میده به طوری که چند ده هزار انسان غیر نظامی رو تا به حال کشته، تعدیه به سوریه، نابودی قدرت نظامی سوریه، تعدیه به اردن، تعدیه نظامی به در حقیقت لبنان و تهدید عراق و تهدید ایران، اینها همه مسائلی است که در حقوق بین الملل مردود است و تهدید به جنگ و جنگ طلب میشه. طرف جنگ رو میشه تهدید، تهدید هم اونم به شیوه درست، نه به شیوه ترور. آقای ترامپ دو تا مرتکب شده در این تهدیدش، دو تا خلاف مرتکب شده، همونطوری که عرض کردم و اگر اشتباه نکنم جواب بدید فرمودن. و این یکی تهدید به جنگه، یکی تهدید به تروره و هر دو ممنوعه. ما هم مرتکب به ترور نشدیم، تهدید به ترور هم نباید بکنیم و نکردیم. از بنابراین دو تا مسئله، مسئله معالفارق است. امروز جامعه بین المللی اسرائیل رو محکوم میکنند، همه حتی خود آمریکا، به این علت که شما سرزمین هایی رو اشغال کردید. الان شما تهدید کردید و اشغال کردید سرزمین هایی و اشغالگر رو یقیناً براش درود و صلوات نمیفرستن و تهدید میکنن. البته تهدیدها هم باید مطابق حقوق بین الملل باشن. اگر دولت اسلامی هم یا افراد مسلمان هم تهدیدهایی کردن که این تهدید مثل ترور یا موارد دیگر است، باید در این شیوه از دیدگاه حقوق بین الملل تجدید نظر بکنند و به شیوه درست این کار را انجام بدهند.
ممنونم آقای دکتر. حالا دوستان سوالی دارند؟
اگر سوالی هست خدمتتون هست.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. میکروفون بذار.
سلام علیکم. صدا میاد الان؟
الان صدا رو دارید آقای دکتر؟ صدا هست؟
من صدا شما رو ندارم.
صدا الان از آجو تو؟ الان صدا رو داریم؟
بله بله بس شد.
خیلی
ببخشید، یک دقت رو تو فتاوای مراجع فرمودین فرمودین بله. که فتاوایی بوده که در حکم محاربه
بله
فرمودی که زارن می‌خواستیم فرق بزنیم بین این که محارب است با در حکم محارب بودن، فرق می‌خواستیم قائل بشیم.
بله از نظر من متفاوت است.
یک توضیح میشه بفهمین همینا؟
بله بله بخشیشو عرض کردم. شما در هیچ کدام از من این فتاوا رو تقسیم بندی بکنم فتاوا یا دیدگاه حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله توجه کردن به این مسئله که این گونه تهدیدها در حقیقت پیامدهای وخیمی برای سراسر منطقه دارد. یعنی نظرشون اگر از دیدگاه حقوق بین المللی بخواید تفسیر کنید اثر محور دیدن و همون مسئله هیت اسپیچ یا گفتار تنفرآمیز و موجب جنگ رو مطرح کرد. حضرت آیت الله عظمای مکارم حفظه الله فرمودن هر شخص یا رژیمی که برای ضربه به امت اسلامی و حاکمیت ببینید محاربه مأمور رو نمیخواد ایشون بگه که یک کسی باری رو داشته کاروانی رو راه انداخته یا یه ماشینی داشته داره از گردنه ای رد میشه یه عده مسلحانه میریزن و اموالشو میبرن یا میکشن. این نیست. ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن به نظر حقیق این دیدگاه دیدگاه محاربه است که در آیه 33 سوره مبارکه مائده بحث میشه. ضربه به امت اسلامی و حاکمیت آن همون محاربه با خدا و رسول است و افساد فرد رهبری و مرجعیت را تهدید کند لا سمح الله تعرضی نماید حکم محارب را دارد. حکم یعنی همونطوری که محاربه در قرآن کریم به عنوان جنایتی مطرح شده است که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه و بسیاری دیگر از مفسرین ارتکاب جوری علیه امنیت عمومی است، این هم همینطوره. ولی این محاربه ساده نیست، محاربه است علیه یک ملت، علیه مقلدان مقام معظم رهبری حفظه الله، علیه شیعیان. یه محاربه عادی نیست. بنابراین این چیزی نیست که این یه برخورد عادی رو بخواد که یه قاضی در دادگاه داخلی بشینه ایشون رو محکوم کنه به محاربه و طبق قانون داخلی باشد صلاحتن و با تیزهوشی آثار مجازات رو اصلا ذکر نکردن هیچ کدام از این دو مرجع بود. چون ما از نظر حقوق بین المللی موظف هستیم به این که حقوق کیفری بین المللی رو بر اساس اسنادی که پذیرفتیم بهش توجه کنیم. لذا سه تا فرق بر این مسئله ذکر. یک، هر گونه همکاری و تقویت در حقیقت ترامپ و اونهایی که علیه دولت اسلامی اقدام میکنن حرام است. حکم تکلیفی رو ذکر. نکته بعدی این است که همه مسلمان ها در سراسر کشور ها باید اقدام به مقابله به مثل بود. اون هم به زیبایی بیان کردم، مقابله به مثلی که دولت رو، دولت آمریکا رو و ترامپ رو از خطای خودش پشیمان بکنه. و نکته بعدی اینه که اگر متحمل مشقاتی در این زمینه شدن که به دستور خدا عمل کردن و اینها مجاهد فی سبیل الله میشه. ما نمیگیم که اگه این واقعا محاربه است، این محاربه فرع خاص فقهی که علمای شیعه و سنی درش اختلافاتی دارن و باید آقای ترامپ رو بگیریم مثلا دست پاش رو به خلاف قطع، یه همچی چیزی نیست. این یه مسئله بسیار بزرگتر از محاربه عادی است و باید همین که عرض کردم یه مسئله در بحث فقه سنتی داریم و در بحث فقه بین الملل داریم، فقه بین الملل به خلاف فقه سنتی و فقه مسئله انگاری یه مسئله رو به صورت خلا در فضای مدرسی فقط مطرح نمی‌کنه. امروز در عالم واقع ما در برخورد به چنین جنایتکاران بین المللی علاوه بر قواعد شرعی، قواعد ثانوی هم داریم، یعنی قواعد قراردادی هم داریم. ما باید بر اساس کنوانسیون ها و عرف بین المللی که خودمون هم پذیرفتیم عمل بزای چنین نیست که هر مسلمانی راه بیفته بخواد اقدام کنه، به ترور دست بزنه یا دادگاه ها بیان اقدام کنه. این مسئله پس با محاربه سنتی معمول از چند جهت فرق میکنه. یک محاربه عادی نیست، محاربه کل دارالاسلام تلقی میشه و محاربه علیه خدا و رسول مطرح میشود، نه محاربه در حقیقت فقهی. من بخوام مثل بزنم، مثال بزنم، مثل بقی قرآنی و بقی فقهی. بقیه قرآنی یه مسئله بسیار عام‌تر از بقیه فقهی است که در فقه علمای ما مطرح کرد. به علاوه آثاری که من رسید کردم این چنین است. همینطوری حضرت آیت الله عظمای نوری همدانی، ببینید ایشون گفتن اهانت به مقام مرجعیت شیعه و شخص آیت الله خامنه ای دامت برکاتو اهانت به اصل اسلام تلقی میشه. اینی که من در ابتدای عرضم در بحث توجیه قواعد حقوق بشری است. دوم جایگاه ایشون رو بیان میکنه که این جایگاه چه جایگاهی است. بعد فرمود شکی نیست حمایت از ایشان واجب و تضعیف ایشان در این شرایط که کل دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت علیه السلام متحد شدن حرام است. بسرد تکیبی. سوم هر گونه تعرض و تهدید به ایشان در مرجعیت شیعه از سوی شخص یا دولت حکم محارب را دارد. بعد نتیجه چه دیگه نمی‌فهمد که پس بگیرید اون در حقیقت مجازات خاص رو در بارش اجرا بکنه. می‌فهمد هر کسی در این جنایت کمک کند در همین حکم است. پس بنابراین من به نظرم میاد مراجع ازام به این دیدگاه توجه داشتن که ما در صحنه بین‌المللی امروز فقط با قواعد فقهی مدرسه‌ای مواجه نیستیم. ما بر اساس اصول العقول متعهد هستیم علاوه بر قواعد فقهی، قواعد فقهی رو در دامان تعهدات بین‌المللی خودمون اجرا کنیم، همچنان که در مورد همین موضوع هستی خودمون ما همیشه بر MPT پایبند بودیم، در حالی که اصل اسلام ما چنین حدودی رو نداریم، چنین ضوابطی رو متحمل نمی‌شویم. اینها ضوابط قراردادی است که مطرح شده در فقه حکومتی. بحث قراردادها بحث مهمی است و اینها میاد قواعد اصلی شریعت رو در حقیقت محدود می‌کنه یا توسعه می‌ده یا مقید به شرایط خاصی می‌کنه. عقیده حقیر اون چنین است. ما اگر قائل باشیم که این محاربه است، از بنابراین دادگاه باید حکم بدهد که این مجازات ها برش بار بشه، این خودش از دیدگاه مورد به این نمیدنی اشکالاتی داره که ما نمیتونیم برش بار بشه.
متشکرم از حضرت استاد، استفاده کردیم، لطف کردید. مطالبی که خدمت حضرت عالی باشیم وقت محدوده، بعد باز خدمت عالی هست.
سوال نداشتن رفا
دیگه یه مقداری تایم گذاشته.
یک سوال
بفهم. خب صداتون نمیاد آیه
بسم الله الرحمن الرحیم. سالهای زیادی که تحقیقات نظامی
ببخشید بلندتر بفرمایید من صداتون خیلی ضعیفه.
سالهای زیادی تحقیقات نظامی علیه کشورمون هست، همه گزینه‌ها روی میز است، یا اسرائیل متعدد تحقیق نظامی کرده. خب اینا که دیگه از حکم محاوره‌ای که به شخص از داوشه که داری شدیدتر دیگه تهدید نظامی اصل کشور نظام داشتیم و از گذشته به چنین قضیه یا نه، یا واضح هست که آمریکا و اسرائیل دولت مردانشان کفار حربی هستند. حالا این حکم محاربه هم افزوده بشه مثلا گذاشته مطلب جدید اضافه میشه یا نه؟
سلاتون نمیاد آجا با یه مقداری یا میکروفون رو قضیه میکنیم شای
شما ما یه کم بیاییم از این کار داریم
این وقت به قدر ساده دیگه
سلام علیکم و رحمت الله
علیکم.
دو تا سوال عرض کردیم. یکی اینکه خب سالهای سال است که اسرائیل خبیث از اقدام آمریکا تهدید کردن که همه گزینه‌ها روی میزه، تهدید نظامی اصل نظام و کشور ما. خب این از گذشته بوده و حکم محاربه های از قبل بوده یا نه؟ نکته بعدی که عرض شد اینه که آمریکا و اسرائیل خب در این 46-7 سال کافر حربی محسوب میشنن بر از فقام صلوات الله مکارم حتی فکر میکنم الان دلیلش در ذهن نیست، بعضی از کشور دیگر نام میبرن. خب اینا کافر حربی محسوب میشنن، حکم در حکم محارب بودنشون یک مطلب جدید افزوده میشه یا نه تکرار همون حکم قبلی است؟ تشکر میکنم.
خیلی ممنون هستم. دو تا کار رو ببینیم. یکی این است که اسرائیل همیشه تهدید کرده هم رهبران ما رو، رهبران دولت های اسلامی رو، رهبران فلسطینی و لبنانی و بقیه رهبران رو ترور کرده. آیا در باره اونها هم حکم محاربه هست یا نه؟ من شما رو توجه میدم به این که فرق است بین احکام جاری در زمان صلح و احکام جاری در زمان جنگ. دولت اسرائیل به تعبیر جامعه بین المللی و به تعبیر درست ما که از حیث بین المللی هم ما این رو اثبات میکنیم نظام فاسد یا به تعبیر عرب ها کیان صهیونی، همیشه در جنگ بالفعل با مسلمان ها و دولت اسلامی و ایام جنگ و زمان جنگ قاعده خاص خودش رو داره و قاتل الذین یقاتلونکم، این حکم مال زمان جنگی، ولی باز خداوند میفرماید ولا تعتدوا، ولی در زمان جنگ هم قواعد جنگ رو رعایت، به تعبیر امروزی قواعد حقوق بشر دوستانه رو رعایت. در دوره جنگ قاعده خود شده. لذا شما یک جا ندیدید در تاریخ اسلام چه در جنگ‌های داخلی به تعبیر امروزی چه به تعبیر فقهی جنگ مسلمان با مسلمان یا حاکم با باقی یا قصاص کنن. تا به حال دیدید مثلا در جنگ‌هایی که علی حضرت امیر سلام الله علیه صورت گرفت، حالا جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ علیه کفار بود، ولی جنگ های حضرت امیر جنگ علیه مسلمان ها بوده. هیچ جا دیدید که بگه فلان کس در جنگ جمل مرتکب فلان قاعده شد یا دستی قطع کرد بیاد قصاص کنید یا این که مرتکب قتل شد بیاد بکشید؟ جنگ قاعده خودشون. یا اموالی که تخریب شده در زمان جنگ، این نیست که پدر حضرت امیر دستور داده باشه که در جنگ صفین یا جنگ جمل یا جنگ با نهروان جنگ خوارج شما اینقدر صدمه زنید. جنگ قاعده خودشو داره در حقوق بینن بلدن. از قواعد عادی جزایی باید در حقیقت با قواعد حقوق بشر دوستانه با اینها تطبیق بشه به تعبیر حقوق بینن ملل، که این هم مسئله بسیار قابل توجهی هست. قواعد حقوق بشر دوستانه در حقیقت تعبیر کننده و مفسر قواعد حقوق بشری و قواعد عادی هستند. به تعبیر فقهی ما اینا حاکم هستند. اسرائیل مرتکب جرم بسیار سنگین تر از اینی شده که ما بخوایم بگیم این رو با یه رفتار ساده‌ای که در زمان امنیت و در زمان جنگ هست باید در زمان صلح هست باید باش برخورد. از اون مجازات بسیار سنگین تری داره. او یه متجاوزه، یک اشغالگره، یک کودک کشه، بیمارستان تخریب میکنه، آدم میکشه، مرتکب تارگت کیلینگ میشه، ترور هدفمند میشه، چنان که همه این سران نظامی ما رو هم که کشتن اینا بر اساس قانون جنگ، قانون حقوق بشر دوستانه اینا مردوده که جای خودش باید بحث بشه. امیدوارم اگر مرکز شما، حوزه شما علاقه من باشه این مسائل رو مطرح کنه. بحث کافر حربی هم که شما میفرمایید همینطور. کافر حربی دو تا اصطلاح. کافر حربی یه اصطلاحی است اعم از کافر یعنی غیر مسلمانی که در حال جنگ است، که در فقه سنتی ما این مسئله هست. یه وقت کافر حربی که مرسوم شماست کافری است که بالفعل مقصوده داره جنگ میکنه، اونم عرض کردم اونی که داره بالفعل جنگ میکنه بالاتر از همه بدون شروط میشه اونها رو کشت، ولی با این که به شرطی که تعدی نکنید. وقتی شما میتوانید بکشید میتونید تهدید به قتل هم بکنید، چون قتل میشه مجاز. همچنان که در حقوق بین الملل اینطوره، اگر جنگی در گره ایران امروز حق دفاع مشروع علیه اسرائیل داره، وقتی میتونه اسرائیل رو بزنه با رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه یقینا اسرائیل میتونه به زدن هم تهدید بکنه و این دوتا رو با همدیگه خلط نکنیم. از ما اگر بخوام از این فقه بین المللی هم بحث کنیم، فقه حاکم بر زمان صلح و فقه حاکم بر زمان جنگ و همدیگه تفاوتهایی داره. به تعبیر من در درس خارجم سالها این بحث رو عرض کردیم که در باب قواعد فقهی حکومت محور و بین المللی باید ساحات فقه هم بهش توجه کرد، که اونم بحث بلندی و بحثی است به جای خودش قابل توجه.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن
الرحیم. در خدمت آقای درایتی هستیم. ممنونم لطف کردید آقای دکتر بخش پایانی جلسه و فرمایشات نهایی
جای
درایتی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رهایی، مطالب بسیار جامع و مفیدی رو مطرح کردن، هم به لحاظ حقوق بین الملل و هم به لحاظ مباحث فقهی. من چون فرصت کمه مباحث حقوق بین الملل، چون هم مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستان دیپلماتیک و کنسولی و هم در ارتباط با مباحث توسل به زور و هم تمامیت مسئولیت بین المللی رو مطرح کردن دیگه به اون نمی پردازم، فقط در ارتباط با مباحث فقهی چند نکته خدمتون عرض میکنم. به نظر میاد در فتاوای دو مرجع بزرگ یک تفاوتی وجود داره. یکی از مراجع بزرگوار این مسئله رو توهین میبینه، یکی از مراجع بزرگوار این مسئله رو تهدید و شاید گویا مصداق حرب میبینه. این که تهدید رهبر معظم انقلاب توهین است یا خودش مستقیما حرب است و تهدید است و مثلا مصداق یسعون فی الارض فسادا، سی مقداری تو این قصه متفاوت. کما اینکه در بحث محاربه فقهای ما بحثشون اینه که آیا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اگر این چنین محاربه ای نه به جهت فکر و عقیده باشه بلکه به یه جهات دیگه ای باشه، مثلا دعوای سرزمینی باشه، یه کشوری با ما دعوای سرزمینی داره و بالاترین رده سیاسی ما رو داره تهدید میکنه، اما منظور از تهدید مسئله اعتقادی و فکری نیست، بلکه فرض کنید ما یه اختلاف مرزی داریم، اینها معتقدن که نه شما اینجا رو مالک نیستید. الان همین مباحثی که ما در مباحث جزایر سگانه برامون وجود داره، اگر کشوری معتقد بود که این جزایر سگانه رو شما از اساس مالکیتشون محل مناقشه و تأمله، بعد اومد با ما شروع کرد به جنگیدن، آیا این محاربه با خدا و رسوله هرچند ما یه امت اسلامیم یا حتما محاربه با خدا و رسول، اونجاییست که این جنگ خلاصه یه مبنای عقیدتی داشته باشه و صرف مثلا دعوای سرزمینی یا محاربه با این اصلاح محاربه با خدا و رسول نیست. حالا عرض کردم به لحاظ فقهی در بحث محاربه این مباحث زیادیست که مطرح شده. البته همونطور که جناب آقای دکتر رهایی فرمودند، گاهی وقتا تقلیل شده بحث محاربه به مباحث پایین و پیش پا افتاده، اما عده‌ای معتقدند که این در حکم محاربه است، چون این در خود همون آیه سوره مبارکه مائده این مسئله مطرحه که ویسعون فی الارض فسادا، یعنی این در حقیقت مصداق دوم برای جرمه یا همون مصداق اوله که محاربه با خدا و رسول در حقیقت همون سعی در فساده. یا ویسعون فی الارض فسادا خودش عنوان مستقله، یعنی ممکنه که کسی محاربه با خدا و رسول نداشته باشه ولی سعی در افساد در زمین داشته باشه. مشهور فقها نظرشون اینه که اون خودش عنوان مستقله، محاربه با خدا و رسول این یه بحثه و یسعون فی الارض فسادا یه بحث دیگه است، که البته در مصداق و یسعون فی الارض فسادا یعنی یک رعب عمومی رو میگن باید وجود داشته باشه. حالا تهدید یه فرد یا دو فرد این رعب عمومی ایجاد نمیکنه، ولی در بحث حاضر ما مثلا اگه قرار باشه که رهبر یک کشور رو تهدید بکنن، قطعا امنیت عمومی کشور به خطر میفته. یعنی من میخوام بگم علاوه با محاربه با خدا و رسول، در مصداق و یسعون فی الارض فسادا هم این مسئله دخالت داره. به هر حال مردم نگران این هستن که رهبر خودشون از دست بدن، رهبری که هم دوستش دارن، هم اقتدار داره و هم حس مردم اینه که جای خالیش پر نمیشه. میخوام بگم این حس ناامنی عمومی وجود داره و میتونه از مصادیق این مسئله باشه. حالا فرمودن که محاربه یا در حکم محاربه ممکنه که متفاوت باشه. من خیلی نسبت به این مسئله نمیخوام اظهار نظر بکنم. بعضیا معتقدن در حکم وقتی میگن یعنی تنزیل شده و دقیقا محارب نیست، ولی ممکنه که یه معنا هم بده. همونطور که اشاره فرمودن، به هر حال فتوا حکم تکلیفی رو اثبات میکنه و تقریبا تکلیف ما رو در عرصه بین الملل نمیتونه اثبات بکنه. البته این حکم تکلیفی آثار خودش رو داره و در حقیقت یه جوری خودش مقابله به مثله، ولی آیا بر اساس این فتوا وجوب یا جواز ترور ثابت میشه یا ثابت نمیشه و اصلا مراجع ازام نظرشون به این مسئله بوده یا نبوده و ذیل فتوای حضرت آیت الله العظما مکارم که اگر در این راه رنجی هم کشیدن اشارهی به این مسئله هست یا نه، همونطور که گفتن ما به هر حال در عرصه بین المللی نه از باب اوفو بالعقود بلکه از باب اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا در ارتباط با معاهدات و کنوانسیون ها ملتزمیم. و خب این در حقیقت از یه مرجع دینیست، باستاب و آثارش هم همون باستاب و آثاریست که فتوا داره دیگه. این چون از یه نهاد دینی صادر میشه، انتظار این که میخوام یه بازتاب رسمی و دولتی داشته باشه نه، ولی خب بازتابش بازتاب دینی است که وجود داره. حداقلش هم تقبیح مسئله است و هم این نکته است که به هر حال عمل بسیار شنیع است و خباثت آمیزه و باید در برابر این عمل ایستاد. البته ما در ارتباط با این که اسرائیل یک کشور محاربه و سالهاست که در جنگ با مسلمینه تردیدی وجود نداره، اما سایر کشورهایی که حمایت کردن آیا اونها هم محاربن با توجه به حمایت تسلیحاتی، حمایت‌های معنوی و امثال اینها، یا محارب نیستن؟ این خودش باز به لحاظ فقهی جای بحث داره. خب ما خودمون با دولت ایالات متحده اهدامی مودت هم داریم، هرچند اهدامی مودت هیچ وقت هم این مودت حاصل نشده و تقریبا قابل استناد هم چندان نیست، ولی خلاصه یه اهدامی وجود داره. و آیا فرمایش مراجع بزرگوار عظام اینه که اگر فرض کنید یه اهدامی مودت باشه، الان وضعیت تغییر پیدا کرد و شد دارالحرب به جهت اینکه مثلا رئیس جمهور اون کشور تهدید کرده و اینها در حکم محاربن، پس اونجا شد دارالحرب و احکام دارالحرب برش مترتب میشه، به راحتی نمیشه این حکم رو مطرح کرد که منظور مثلا مراجع عظام اینه که الان ما ایالات متحده رو حتما دارالحرب بدونیم. البته خب حرب پیدا و پنهان اونها با مسلمان ها یه چیز روشنی است، ولی فعلا به حسب ظاهر باید ببینیم که منظور مراجع عظام چی بوده. البته نکات بسیار خوبی رو استاد محترم مطرح کردن، ولی به هر حال باز خوانی این دو فتوا هم به لحاظ فقهی هم به لحاظ حقوقی جای بحث‌های بیشتری رو داره که آیا این به عنوان حرب خدا و رسول است، از باب این که به هر حال رسول به عنوان یه شخصیت حقوقی است، به جای رسول امام و به جای امام ولی فقیه و نائب امامه، پس اگر کسی حربی داشت میشه محاربه با خدا و رسول، چون با ولی فقیه، ولی فقیه هم نائب امامه و رسول به عنوان شخص حقیقی نیست بلکه شخص حقوقی است. و تهدید هم در حقیقت یه تهدید واقعی است و صغرای تهدید ثابته، و چون یه تهدید واقعی است این در حکم حرب است، میشه محاربه با خدا و رسول. یا عرض کردم هم محاربه با خدا و رسوله و هم ذیل مصداق و یسعون فی الارض فسادات، چون موجب ارعاب عمومی میشه و حالا گذشته از جریح دار شدن عواطف مسلمان ها که خودش بحث خاصی است، این رو به عمومی رو میاره. البته همونطور که اشاره شد به هر حال تهدید یه مقام مذهبی و دینی، چون رهبر معظم انقلاب دو حیثیت و شخصیت و حقوقی دارن، یکی مرجع دینی هن و یکی رهبر سیاسی هن. از حیث مرجعیت دینی این در حقیقت آزرده کردن عواطف خاطر شیعیان، پیروان، مقلدین و حتی مسلمان هایی که دلداده به ایشون هستن خواهد بود، که حالا به لحاظ حقوق بشر هم این خودش یه جوری در حقیقت آزرده خاطر کردن عواطفه. و ولی این خودش میتونه مصداق به اسامه فل ارز فسادا باشه، اما خب چه اثر و نتیجه‌ای داره؟ اثر و نتیجهش دارالحرب دانستنه، اثر و نتیجهش وجوب قتله، اثر و نتیجهش جواز قتله، و اثر و نتیجهش صرفا تحریم همکاری و هر گونه مبادله. این مبادله فقط مبادله های نظامیه، مبادله اقتصادی تجاریه. این به کدوم ابعاد مسئله دقیقا نظر داره؟ به نظر میاد که هنوز نیاز به بحث بیشتری داره و فرصت ما هم در حقیقت اختزاء پرداختن به همه ابعاد مسئله فقهی این مسئله رو نداشت. البته همونطور که گفتن به هر حال شرایط جنگ و صلح دو شرایط متفاوته. به هر حال در دوران جنگ حرفهای از طرفین گفته میشه که اگر در دوران غیر جنگ گفته باشه یه بار دیگه ای داره به لحاظ معنایی، ولی در دوران جنگ یه جور دیگه ای تلقی میشه و قلم داد میشه. ولی به هر حال در این که اسرائیل محاربه با خدا و رسول و مسلمان ها و اشغالگر این چنینه و تجاوز آمریکا هم به سرزمین ما با حمله به تأسیسات ما یه تجاوز آشکار و روشنه و غیر قابل توجیه و دفاعه، و خب این توهین هم به شخص شخیص مقام معظم رهبری که هم در قالب توهین و اهانت به امت اسلامی است و هم میتونه تهدید باشه. و همونی که آیات عظام فرمودن در حکم محاربه با خدا و رسول قلمداد شده و به هر حال هر گونه حمایت از این دولت ها حمایت ناسواب و ناصحیح و محکوم به حرمت و حداقل تکلیف امت اسلامی رو این فتاوا میتونه روشن کنه، اونهایی که تقید به حکم تکلیفی و واجب و حرام دارن. ممنون و متشکریم، استفاده کردیم، فرصتمون هم تمام شد. حالا انشالله اگر شرایطش جور شد شاید نیاز به یه جلسه دومی هم باشه که به سایر ابعاد مسئله انشالله بیشتر پرداخته بشه.
متشکرم از همه اساتید بزرگوار، عزیزانی که شرکت کردن، آقای دکتر رهایی زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، آقای درایتی قدم رنجه کردن و سایر عزیزان. اگر مطلب نهایی دارید آقای دکتر در خدمتتون هستیم و الا از محضرتون خداحافظی کنم.
من هم متشکر هستم که این بحث رو مطرح فرمودید و همطور که فرمودم معتقدم این بحث لایه‌های متعدد حقوقی و فقهی داره که باید بررسی بشه و خواهش میکنم هم عرایض بنده رو هم کنار حاضرندی رایتی رو اونچنان که گفته شد فهمیده بشه و تحقیق بشه. و دو نفر از دوستان سوال کرده بودن که مثلا آیا او تحقیق رو تلو کرده، ما میتونیم بکنیم. دو فردی به اسم حدی سوال کرده است که چرا به سرزت احمیر سلام و عبر که به محسن مصطفی سلام و عبر و مزر و مقام زر دارد، ما هم آیا این کار رو میتونیم بکنیم؟ عدالت اینه که ما این کار رو بکنیم. میگیم نه، همطور که در مجازات های اسلامی ما دیات داریم، قصاص داریم، حدود داریم و تعزیرات، در تنها جایی که مقابله به مثل میشه در قصاص. شما در حدود حق مقابله به مثل ندارید. بنابراین کار خلاف رو ما نمیتونیم با یه عمل خلافی تکرار کنیم، چون که موارد حدی همشون اینجوریه. به خلاف برخی از فقهای سنت که متاسفانه به این مسئله مقابله به مثل تمسک کرد، ما تابع لا تعتدو هستیم و فقط در جرائم قصاصی است که ما مقابله نمیس میکنیم و مقابله نمیس باز در حد شرایط خودش. پس اینکه دولتی ترور میکنه ما هم پس ترور کنیم، دولتی فحاشی میکنه ما هم فحاشی کنیم، دولتی مقامات مذهبی رو تهدید میکنه ما هم مقامهای مذهبی رو تهدید کنیم، کاملا غلطه. چنان که خود اسرائیل و آمریکا این مسئله رو دارن پخش میکنن که دولت جمهوری اسلامی هم علیه یهودیان و دین یهود میخواد اقدام کنه به عنوان مقابله به مثل و حرفی دیگر. این کاملا غلطه، هیچ فقیه قائل به این مطلب نیست و هیچ حکمران بین المللی هم قائل به این مطلب نیست. این رو عرض کردم چون مسئله مهمیه. دشمن میخواد ما رو در جامعه بین المللی مثل خودش حتی که نسبت به قواعد بین المللی و دینی نشون بده و این چنین نیست. همتون رو به خدای متعال می سپارم، استفاده کردم و امیدوارم که دوستان هم استفاده کنند.
ممنونم استاد، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
و السلام علیکم و رحمت الله.